أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على
الحمد لله الذي نظر قلوبنا بأنظار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بالولاية الذي فرض الله طاعته ومودته على العربية والعجمية، ولعنة الله على أعدائه والظالمين وقاسبي حقوقه وناصبي شيعته من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها تبينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمع تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات و علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در کتاب الاختصاص جناب شیخ مفید در همون ابتدا یا اوائل کتاب روایتی نقل فرمودن از امام باقر ظاهرا علیه السلام که ارتد الناس بعد رسول الله الا اربع، بعد از رسول الله همه مرتد شدن مگر چهار نفر که عبارت بودن از سلمان، ابوذر، مقداد و عمار، همه از مسیر ولایت خارج شدن. چرا؟ رسول اکرم که رحلت کردن از دنیا، بدن ایشون هنوز روی زمین بود، یعنی غسل و کفن نشده بودن، که اینها در سقیفه بنی ساعده اجتماع کردن. برای تعیین خلیفه که چه کسی خلیفه بشه بعد از رسول الله. ظاهرن خزرجی ها که یک قبیله خیلی بزرگی هم بودن، در ابتدا اینا گفتن که لا نبای و الا علی، هم ما جز با علی بیعت نمی کنیم. ولی وقتی مهاجرین قریشی ها اصحاب پیامبر دو گروه هم مهاجرین و انصار، یعنی عمده دو گروه هم مهاجرین و انصار. مهاجرین مکیان هن، قریشی هن، اهل مکه هن، که خود پیامبر هم مکی بودن، در مکه به دنیا آمدن، بعد هجرت کردن به مدینه. اونهایی که از مکه هجرت کردن به مدینه اینا رو میگن مهاجرین. اون مؤمنینی که در مدینه بودن که اینا وقتی هجرت کردن به مدینه اینها رو پذیرایی کردن، راه دادن، چون نه خونه داشتن نه زندگی داشتن هیچی نداشتن، اینها رو راه دادن، خونه دادن، غذا به اینها دادن، از اینها پذیرایی کردن تا رفته رفته اینها بتونن برای خودشون صاحب زندگی بشن. اونهایی که مدنی بودن اونها انصارن. در قضیه خلافت مهاجرین میگفتن حق خلافت از آن ماست، چون ما هم شهری پیامبریم، قریشی هستیم، از بستگان رسول الله هستیم، خلافت از آن ماست. در ابتدا که خزرجی ها میگفتن لا نبایو الا علیان، ما جز با علی بیعت نمی کنیم، به خاطر این که در قدیر خم با امیرالمومنین بیعت کرده بودن. رسول اکرم فرموده بود بعد از من مولای شما علی ابن ابی طالبه. ولی وقتی که اینا دیدن که اینا دارن علی رو کنار میزنن، علی ابن ابی طالب هم حضور نداره، مشغول غسل و کفن رسول اکرمه، وقتی دیدن که اینا دارن خلافت رو میکشن طرف خودشون، میخوان به نفع خودشون تمام کنن، که میگن علی سنش کمه، چون امیرالمومنین حدودا اون موقع 35 سالشون بود، علی مزاحه، خیلی مزاح میکنه، خیلی شوخی میکنه، چون امیرالمومنین در اخلاقشون داره که خیلی شوخ مزاح میکردن، حتی داره سر به سر سلمان میذاشت، سلمان پیرمرد بود، جزو معمرین بودن. سلمان معمرین گفتیم کسانی هستند که عمرای خیلی طولانی دارن، به ندرت افرادی پیدا میشن در طی قرون که اینها عمرهای خیلی غیر معمولی پیدا میکنن، 200 سال، 300 سال، 500 سال، مزاجای خاصی پیدا میکنن، که سلمان هم جزو معمرین بود که عمرش رو از 300 سال تا 500 سال گفتن. حالا هرچی بود که پیرمرد کهنسالی بود سلمان، که امیرالمومنین با ایشون شوخی میکرد، مزاح میکرد، که بنا به نقلی سلمان برگشت گفت از بس همین شوخی ها رو کردی خلافت رو از دستت گرفتن. یا یه وقت داری که امیرالمومنین سر به سر سلمان میذاشت، ظاهرا خورما میخورد، حالا هسته هاشو یه جوری میزد به سلمان. سلمان گفت آخه علی جان تو جوان، من پیرمرد، سر به سر من میذاری؟ امیرالمومنین فرمود سلمان تو پیری و من جوان، قضیه دشت ارژن رو یادت رفته؟ دشت ارژن یه دشتی طرفای شیراز الانم معروف، دشت ارژن الانم هست که چوبای خیلی محکمی داره، چوب ارژن. که یادت کنار چشمه آبی بودی، لباساتو در آوردی آب تنی کنی، یه مرتبه درنده‌ای بهت حمله کرد و اونجا یه سواری رسید و اون درنده رو زد، از بین برد، هلاکش کرد، تو به رسم تشکر یه شاخه گل بهش دادی. اون جوان، اون سوارکار من بودم که اونجا نجاتت دادم موقعی تو جوان بودی. حالا تو پیرمردی و من جوان، کم سن و سال. خیلی شوخی میکردن امیرالمومنین، روایت داره خیلی مزاح میکردن. خود رسول خدا هم همینجوری بودن که البته میفرمودن که رسول خدا من شوخی میکنم ولی جز حقیقت چیزی نمیگم. خنده رو بودن و امیرالمومنین خیلی شوخی میکردن، خیلی مزاح میکردن، جوری که اینا گفتن علی خیلی مزاح میکنه، به درد خلافت نمیخوره، خلافت یه آدم مقتدر عبوس میخواد. فکر میکردن که با قلدری مثلا باید خلافت کرد. امیرالمومنین کنار زدن. اینا وقتی که دیدن اینها دارن خلافت رو از علی کنار میزنن و خودشون میخوان خلافت رو دست بگیرن، گفتن چرا ما نگیریم؟ گفتن منا امیرون و منکم امیر، یه امیر از ما باشه یه امیر از شما، یعنی یه امیر از مهاجرین یه امیر از انصار. گفتن اینجوری که نمیشه. به قول سعدی میگه ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. ده تا درویش زیر یه پتو میخوابند اما دو تا پادشاه توی کشور جا نمیگیرند. گفتن دو تا حاکم که نمیشه. مهاجرین گفتن خلافت از ما باشه، وزارت از شما، شما خلافت رو راضی بشید که به ما داده بشه، ما کارهای مهم مملکتی رو میدیم دست شما. که عمر این وسط دست ابوبکر رو بلند کرد، گفت این از همه ما سنش بیشتره و قرابت داره با رسول الله، این خلیفه رسول خداست. حالا چرا خودش رو معرفی نکرد؟ چون اولا خودش وجهی نداشت که بخواد از وجهی خودش استفاده کنه. ابوبکر پیرمردی بود، محاسن سفید، مورد احترام. ابوبکر رو جلو انداخت که کار خودش پیش بره. وقتی که اینها بیعت کردن با ابوبکر، حالا خیلی تنش‌هایی صورت گرفت، به این سادگی نبود، خیلی بحث و درگیری‌هایی بود، جوری که ابوسفیان آمد سراغ امیرالمومنین، گفت علی چه نشستی که دارن خلافتتو میبرن؟ آقا امیرالمومنین فرمود تو هیچ وقت دلت برای اسلام نسوخته، الانم میخوای یه فتنه‌گری درست کنی. بگو بیا من با تو بیعت میکنم، هم بیعت کنم با تو، خیلی با تو بیعت میکنم. گفت نه نمیخوام، اینجوری نمیخوام، مردم باید از جان و دل ولایت رو بپذیرن، نه با توطئه و سیاست. اگر اونجوری منو پذیرفتن فبها و الا فلا. فرمود بدن رسول خدا رو بذارم زمین برم دنبال خلافت، چنین کاری نخواهم کرد. اینها کارشون که تموم شد، دست به یکی کردن با هم. در تاریخ داره عمر شمشیر رو برهنه کرده بود کنار ابوبکر، تو کوچه ها میرفتن به هر کس میرسید میگفت با خلیفه رسول خدا بیعت کن، همه باید بیعت کنید و الا کسی بخواد مخالفت کنه گردن زده میشه. و رفتن مسجد که بیعت رو علنی کنن. در اسرار آل محمد کتاب سلیم ابن قیس هلالی روایت میکنه که امیرالمومنین به سلمان گفت سلمان، مسجد که بودی اول کسی که با ابوبکر بیعت کرد کی بود؟ سلمان گفت مردم آمدن اینجور. گفت نه، اول شخصی که با این بیعت کرد کی بود؟ گفت یه پیرمردی رو دیدم که به عصا تکیه داده بود، آثار سجده روی پیشانیش بود، دستش اینو گرفت بیعت کرد و گفت الیوم کیوم آدم، امروز مثل روز آدمه و من خیلی بدم آمد از حرف این. سلمان میگه آقا امیرالمومنین فرمود فهمیدی او کی بود؟ او شیطان بود و گفت الیوم کیوم آدم، امروز مثل روز آدمه، یعنی امروز مثل اون روزیه که آدم رو گول زدن و از بهش بیرون کردن، امروز مثل همون روزیه که آدم رو از بهش بیرون کردن، چون همه رو از مسیر ولایت خارج کرد به این وسیله، همه رو از مسیر ولایت خارج کرد. تو این زمانی که اینها قصد خلافت می کردن، عده‌ای که مقاومت کردن و بیعت نکردن در خانه امیرالمومنین رفت آمد می کردن. در خانه امیرالمومنین مثل زبیر ابتدا با امیرالمومنین بود که خود امیرالمومنین فرمود زبیر پیوسته با ما اهل بیت بود تا پای پسرش وسط آمد. زبیر پیوسته با ما اهل بیت بود تا پای پسرش وسط آمد، فرزند شوم زبیر، که این عبدالله ابن زبیر وقتی کوچیک بود آوردن پیش رسول الله، فرمود شومه. این وقتی بزرگ شد اونقدر وزوز کرد بیخ گوش پدرش تا راهش رو از امیرالمومنین جدا کرد. نا امتحان دیگه، انسان به خاطر محبت فرزندش از مسیر ولایت خارج نشه، اونقدر تو گوشش بخونه که همه چی یادش بره، اونقدر به گوش زبیر خوند تو جنگ جمل رو راه انداخت، که در جنگ جمل امیرالمومنین سپاهیان که سفارایی کرده بودن زبیر رو صدا کرد، سوار اسب رفت. امیرالمومنین میگه با یه پیراهن بود، زبیر سر تا پا سلاح پوشیده بود. گفتن آقا جان مراقب باش، این پهلوانیه برای خودش زبیر، زبیر پهلوانی بود برای خودش، شما با یه پیراهن داری میری، حمله نکنه طرفه. فرمود نگران نباشید، این قاتل من نیست. میگه اونقدر نزدیک شدن سوار و اسب که گردن اسبهاشون به هم میسایید روبرو که هم وایستاده بودن. امیرالمومنین فرمود زبیر یه سوالی ازت میکنه، آیا تو این حدیث رو از رسول الله شنیدی که فرمود مشتاق بهش مشتاق چهار نفره، یکی از اونها من بودم، من رو نام برد؟ گفت بله. ولی از اون ور رسول خدا در مورد منم مژده بهش داده، عشره مبشره، ده نفری که بشارت داده شده به بهشتشون، ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر و امیرالمومنین فرمود این حدیث رو تو خودت از رسول خدا شنیدی؟ گفت نه. امیرالمومنین فرمود منم نشنیدم، یعنی این حدیث رو درست کردن به خاطر اون حدیثی که در مورد امیرالمومنین هست، تو که این حدیث از رسول الله نشنیدی، منم که دائم کنار رسول الله بودم چنین چیزی نشنیدم، ولی حدیثی که در مورد منه هم من شنیدم هم تو شنیده ای که رسول الله به من وعده بهش داد، پس چجور میخوای با من بجنگی؟ از اینها بگذریم، یادت در فلان جا نشسته بودیم رسول خدا عبور کرد به ما، گفت تو به علی را دوست داری؟ گفتی چگونه دوست نداشته باشم که علی هم برادر دینی من است، هم از بستگان من است، فامیل منه. زبیر از فرزندان عبدالمطلب میشد دیگه. و یادت رسول خدا فرمود پس آگاه باش که یک روز با علی خواهی جنگید و تو ظالم هستی به حق علی. زبیر یک مرتبه وارفت، گفت انگار اینو اصلا یادم رفته بود، و از همون جا سر اسبو کج کرد برگشت، گفت من با علی نمی جنگم. باز این پسر شومش افتاد وسط. ها تو از جنگ با علی می ترسی؟ سپاه دشمن رو دیدی ترسیدی؟ زبیر گفت من اهل ترس نیستم، خیلی جنگ هایی بودم، ولی علی چیزی رو به یاد من آورد، خاطره ای رو به یاد من آورد که پشیمانم کرد. گفت این حرفا رو بریز دور، تو ترسیدی؟ زبیر گفت میخوای اثبات کنم که نترسیدم؟ سوار اسب یورش آورد طرف لشکر امیرالمومنین. آقا فرمود راه بدید، راه باز کنید براش، کسی کارش نداشته باشه. وسط لشکر امیرالمومنین تاخت کرد برگشت، گفت دیدی من از جنگ نمی ترسم، اما من با علی نمی جنگم. جنگ رو راه انداخته بود البته ها، چون یکی از عوامل جنگ طلحه و زبیر بودن. طلحه و زبیر و عایشه اینا چهره هایی بودن که اینو، ولی بنی امیه خیلی بودن، اونا چهره نداشتن اون موقع، چیزی نبود که بخواد خود نمایی کنه مردم به دنبالش راه بیفتن. اینها چهره هایی بودن که مردم دنبالشون راه افتادن. امیرالمومنین فرمود زبیر پیوسته با ما بود تا پای پسرش وصل آمد. در جریانات پس به خلافت هم زبیر طرفدار امیرالمؤمنین بود، که حتی وقتی امیرالمؤمنین رو می‌بردن طرف مسجد شمشیر کشید روی عمر، که ریختن شمشیر رو از دستش گرفتن و عمر شمشیرش رو به سنگ کوبید و شکست، که گفت یبن سحاک به عمر، تو میخوایی بر ما حکومت کنی؟ که گفت چرا اسم سحاک رو میاری؟ مادر بزرگ عمر بود. گفت سحاک مادر بزرگ تو کنیز حبشیه عبدالمطلب بود که نوفل با او زنا کرد، پدر تو به دنیا آمد، تو فرزند کنیز ما هستی، میخوایی بر ما حکومت کنی؟ حالا بحثش دنیایی بود اصلا. زبیر یعنی که روایت داره امیرالمومنین هم به یکی از اصحاب صاحب سر گفت زبیر با ماست ولی از ما بر میگرده، زبیر الان با ماست ولی بعدن از ما بر میگرده. عباس عموی پیغمبر بود، زبیر بود، سلمان، ابوذر، مقدار، عمار، اینو تو خونه امیرالمومنین رفت آمد میکردن. چند روزی گذشت، اعلام عمومی کردن که باید بیاید بیعت کنید. یه دی رو تطمیع کردن، پول فرستادن در خونشون، مخصوصا زنها رو پول فرستادن در خونشون، چون میدونستن زنها نقش مهمی روی شوهرانشون دارن، که بیان بیعت کنن. عمر گفت ابوبکر تا علی با تو بیعت نکنه کار خلافتت راست نمیشه، باید علی بیعت کنه، چون این یه کسیه که رسول خدا گفته این خلیفه است، این اگه بیعت کنه بقیه بیعت میکنن، این اگر بیعت نکنه کار درست در نمیاد. ابوبکر یه جمله‌ای داره که بالای منبر میگه که شیعه و سنی هم نقل کرده، که گفت عقیلونی عقیلونی و لستو به خیرکم و علیین فیکم، رهایم کنید رهایم کنید، من بهترین شما نیستم تا وقتی علی در میان شماست. یه شخصی به امام صادق گفتش که آقا ابوبکر بهتر از عمر بود، چون چنین حرفی زد، گفت من رو رها کنید که من بهتر از شما نیستم تا وقتی علی در میان شماست. امام صادق فرمود اشتباه نکن، این حرف رو زد به این نیت، به دوستانش گفت تا علی میان شما هست مردم من رو شایسته خلافت نمیدونن، علی رو یه جوری سرش رو زیر آب کنید، که حتی نقشه قتل امیرالمؤمنین رو کشیدن، نقشه قتل کشیدن برای امیرالمؤمنین خالد ابن ولید که پهلوان بود برای خودش، تو خانه ابوبکر نشستن گفتن در نماز جماعت وقتی شرکت کرد علی ابن ابی طالب تو کنار دستش بشین، وقتی من گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تو بلند شو و گردن علی رو بزن، من هم خلیفم، میگم من خونشو بخشیدم، تو این کار رو انجام بده. اسماء بنت امیس که ابتدا زن جعفر طیار برادر حضرت علی بود، بعد از شهادت جعفر طیار همسر ابوبکر شده بود و گاهی وقت اخبار رو میآورد به امیرالمومنین میرسوند، وقتی متوجه این نقشه شد اومد در خانه امیرالمومنین با صدای بلند آیه قرآنی رو خوند، گفت ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فخرج منها، آیه ای که در مورد حضرت موسی است که گفت بزرگان اجتماع کردن که تو را بکشن پس خارج شو. اون بار وقتی بود که حضرت موسی اون قبطی رو کش و جاء من اقصى المدینه رجل یسعا، یکی از رجال الهی دوان دوان آمد، حضرت موسی گفت بزرگان اجتماع کردن که تو رو بکشن، سری خارج شو از شهر، که حضرت موسی فرار کرد. این آمد این آیه رو بلند خوند که به امیرالمؤمنین بفهمونی که اینا نقشه قتل تو رو کشیدن، حواست باشه. امیرالمؤمنین رفت مسجد، خالد ابن ولید هم اومد نشست کنار دست امیرالمؤمنین. ابوبکر سر نماز ترس ورش داشت، گفت ما علی رو بکشیم بنی هاشم ساکت نمیشینن، که یا طرفدارای علی ساکت نمیشینن، دست به شمشیر ببرن فتنه درست بشه چی میشه؟ به السلام علیکم که رسید وایستاد، چند بار هی تشهد رو اعاده کرد، تکرار کرد، نمیدونست چجوری بگه. بعد یه مرتبه گفت خالد آن کاری رو که گفتم نکن، السلام علیکم و رحمت الله. همه یه مرتبه گفتن چی سر نمازشون گفت؟ امیرم گفت خالد چی به تو گفته بود مگه؟ خالد هم خیلی پر رو بود، گفت آره، گفت بود گردن تو رو بزنم، گفت و تو میزدی؟ گفت آره. امیرالمومنین هم گرفت کوبیدش زمین، نشست رو سینش که ریختن جدا کردن خالد رو از دست و بال امیرالمومنین در آوردن، نقشه قتل کشیدن، نشد. عمر گفت باید از علی بیعت بگیری، این خونه شده خونه جاسوسی، خونه خیانت، خانه امیرالمومنین رو، بیت وحی رو. حالا بعد از غسل و کفن رسول الله، امیرالمومنین مشغول جمع آوری قرآن بود. رسول خدا به ایشون دستور داده بود که باید قرآن رو جمع آوری کنی. و اون عده‌ای هم که بیعت نمی کردن، نکرده بودن، اونجا جمع می شدن پیش امیرالمومنین. قنفذ پسر عموی عمر بود، فرستادن گفتن برو سراغ علی بگو بیاد مسجد، بگو خلیفه رسول خدا تو رو خوانده، دعوتت کرده. قنفذ رفت گفت، امیرالمومنین نرفت. برای بار دوم فرستادن شد، گفت خلیفه رسول خدا دعوته. گفت خلیفه کیه؟ کدوم خلیفه؟ ای من نمیشناسم. نرفت. که دفعه سوم اینها با عرازل و اوباش پا شدن اومدن در خانه امیرالمومنین، که درب خانه رو آتش زدن، که امام باقر میفرماد اینا میخواستن خونه رو به آتش بکشن. و درستش هم همینه، چون در کتب خود اهل تسنن روایت شده، میگه وقتی عمر دستور آتش زدن داد، بعضیا گفتن که عمر، حسنین تو این خانه هستن، چون امام حسن و امام حسین خیلی مورد احترام رسول الله بودن، لذا مردم خیلی به اینا اهمیت میدادن از همون کودکی. گفتن حسنین تو این خانه هستن. گفت هر کی میخواد باشه باشه. پس این خونه رو میخواست آتش بزنه که مردم گفتن حسنین تو این خانه هستن. یا بعضی از روایات داره گفتن فاطمه تو این خانه است. گفت هر کی میخواد باشه باشه. که درب خانه رو آتش زدن. امام باقر میفرماد چوبهای سوخته نیم سوخته اون در هنوز در نزد ماست. هنوز چوبهای نیم سوخته در خانه مادرمون فاطمه زهرا پیش ماست، که با اون وضعیت امیرالمومنین رو بردن مسجد، که حالا همونجا تازه وقتی رسیدن با اون اتفاقاتی که افتاد و شنیدید، شمشیر گرفتن بالا سر امیرالمومنین که باید بیعت کنی. بعضی از روایات میگه امیرالمومنین دستش رو مشت کرده، اونم به زور دستش رو گرفتن آوردن جلو، اونم دستش رو حضرت باز نکرد، که ابوبکر دستش رو زد به دست امیرالمومنین، گفت همین برای ما کافیه. بعضی ها حتی از اهل تسنن روایت کردن تا وقتی که فاطمه زهرا زنده بود علی بیعت نکرد، نتونستن از علی بیعت بگیرن. بعضی از اهل تسنن اینجور روایت کردن که سلمان، ابوذر، مقداد، اینا بلند شدن محاجه کردن، بحث کردن، که عمر گفت هر چی میخواید بگید بگید، ما از رفیقتون بیعت گرفتیم. عمر وقتی اینو گفت، سلمان گفت من از رسول خدا شنیدم که یکی از درهای جهنم تویی. گفت هر چی دلت میخوا بگی بگو. گفت در کتب قدیم خواندم که گناه تمام این امت به گردن توست، که یکی از چیزهایی که گفت، گفت از رسول خدا شنیدم که فرمود سگان اهل جهنم یه روز اجتماع میکنن دور این مسجد، و من میدونم که تو یکی از این سگان جهنمی که حمله کرد طرف سلمان، وسط راه امیرالمومنین گرفتشو و به زمین زد، گفت به سلمان نبوی حمله میکنی، که باز جدا کردن. درگیری های زیادی پیش آمد. بیت الاحزان، شیخ عباس قمی کتابی داره به نام بیت الاحزان که در مورد جریانات قصب خلافت و مصیبت هایی که به صدیقه طاهره وارد شد که می فرماد تا 40 شب امیرالمؤمنین حضرت زهرا و حسنین رو سوار بر مرکبی می کرد، می رفت در خونه اینا در می زد، می گفت مگه شما با من بیعت نکردید؟ قدیر خم پیش رسول الله میگه بیعت نکردید با من؟ بعضی ها میگفتن دیر آمدی علی جان، بلا با تو بیعت میکردی. بعضی از خجالت در و واز نمیکردن. بعضی ها میگفتن باشه هرچی تو میگی چیکار کنی. حضرت میفرمود فردا سرهاتونو میتراشید، شمشیر به کمر میبندید، فلانجا حاضر میشید، طلوع آفتاب. میگه از همه اینا 40 نفر میگفتن باشه ما میاییم. طلوع آفتاب که میشد امیرالمومنین وامیستاد 4 نفر میامدن، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار. تا آفتاب بالا میامد امیرالمومنین فرمود شما هم برید دیگه، شما هم برید. چقدر منتظر یار موند امیرالمومنین، نه فقط اینجا، تو کوفه هم که بود. وقتی بسیج میکرد کوفیان رو برای جنگ به نخیله برید، تو نخیله حضرت مینشست که اینا کی میان. اونقدر انتظار میکشید که این کوفیا بیان و نمی آمدن. دوباره برمیگشت کوفه، سخنرانی میکرد. چقدر انتظار یار کشید. هل من ناصر ینصرنی فقط سخن سید الشهدا نیست، ولایت در همه زمان ها قریب بوده. یکی از حامیان سرسخت امیرالمؤمنین خانم فاطمه زهرا بود سلام الله علیها، که در راه حمایت از امامش به درجه شهادت داخل شد، خودش شهید شد. اولین شهید راه ولایت خانم فاطمه زهرا است. فرزندش هم شهید شد، محسنش. و این سری داره از اسرار شهادت حضرت محسن در بطن صدیقه طاهره، سری داره از اسرار که بطن صدیقه طاهره قتلگاه شهید راه ولایته. لذا فرزندانش همه شهید شدن. اون پسرش میگه سید الشهدا نیست، هر کی شهید راه ولایت فرزند صدیقه طاهره است، چون شهادت در راه ولایت از بطن صدیقه طاهره شروع میشه. از بطن صدیقه طاهره است که شهادت در راه ولایت شروع میشه، و فرزندش هم که سید الشهدا است. و هر کس در راه مسیر ولایت شهید بشه فرزند فاطمه زهرا است، که یکی از شؤون صدیقه طاهره ام الشهدا است، مادر شهیدانه. یعنی هر کی در مسیر دفاع از حریم ولایت شهید بشه، همونجوری که ام الائمه است، ام الائمه یه شأن دیگری از ایشونه، چون امامان همه از بطن فاطمه هستن. دو تا فرزند پسر داشت که به دنیا آمدن، جفتشون امام بودن، دخترانش هم امام بودن، یعنی مقام امامت رو داشتن. به همین دلیل به حضرت زینب میگن شریکت الحسین، بار امامت رو به ظاهر به دوش گرفت و روایت داریم در این زمینه. فرزندان فاطمه همه امامن، که ایشون یکی از شؤونش ام الائمه است، مادر امامان. یکی از شؤونش ام ابی هاست، مادر پدرش، که رسول خدا به ایشون فرمود تو ام ابی هایی، مادر منی، تو مادر نبوته. اونم مادر کدوم نبی؟ خاتم الانبیا. وقتی مادر خاتم الانبیاست، یعنی مادر همه انبیاست، مادر همه انبیاست. اینا شؤون مختلف ایشونه. مادر شهداست، مادر اولیاست، مادر انبیاست، ام العالمه، مادر همه عالمه. اطاعت از مادر واجبه. امام صادق در شأن صدیقه طاهره فرمودن کانت مفروزت و طاعه علا جمیع من خلق الله من الجن والانس والطير والوحوش والانبیاء والملائکه. اطاعت از مادر ما زهرا بر هر چی که آفریده شده واجبه، از جن و انس و طیر و وحوش و حتی انبیاء و ملائکه. انبیاء و ملائکه مطیع فاطمی زهرا هستن، همه در مقابل صدیقه طاهره دست به سینه. محور قطب نبوت و ولایته. تو حدیث کسا که میخونیم هم فاطمتون و ابوها و بعلها و بنوها، در زیل کسا فاطمه از پدر فاطمه، فاطمه از شوهر فاطمه، فاطمه از فرزندان فاطمه، یعنی محور دیگه. اونجا رسول خداست. ظاهرن اگر ما میخواستیم بگیم، میگفتیم رسول خداست و دخترش و دامادش و نوهاش. اما خداوند که میخواد معرفی کنه میفرماد فاطمه است پدر فاطمه، فاطمه است شوهر فاطمه، فاطمه است فرزندان فاطمه. وقتی هم که میرن برای نفرین کردن، مباهله، رسول خدا جلوه، صدیقه طاهره پشت سر ایشونه، پشت سر ایشون امیر المؤمنینه و حسنین هم به دوش رسول خدا و امیر المؤمنینه. باز اونجا صدیقه طاهره وسطه، قطبه، قطبه. دعایی دارن خانم فاطمه زهرا، خدا رو قسم میدن که خدا یا به حق پدرم رسول الله و اشتیاق و شوقی که به من داشت، به حق شوهرم علی و محبتی که به من داشت، به حق فرزندانم حسن و حسین و علاقه‌ای که به من داشتند و به حق فاطمیات دخترانش و بوکاهی که بر من داشتند. یعنی باز اونجا ایشون محورن، محور زمین و آسمانه. سیدت النساء، سیده زنان عالم، صدیقه طاهره، گفتیم مقام و منزلت ایشون پوشیده است. لیلة القدر امام صادق فرمود مادر ماست، باطن لیلة القدر فاطمه است. لیلة القدر پوشیده است از مردم، قبر ایشون هم پوشیده است. همون جوری که گفت در شب غسلم کنید، کفنم کنید، دفنم کنید، که شب مقام پوشیدگی اختفاءه. یه اهل دلی حرف قشنگی میزد، میگفت روی زمین دنبال قبر فاطمه نگردید. چرا؟ اون کسی که در آغوش ابو تراب بوده در آغوش تراب جا نداره، آن که در آغوش ابو تراب بوده در آغوش تراب جا نداره. مقامش مختفیه، یک شأنش اختفاست. یعنی این شؤونی که گفتیم ام الشهدا، ام الاولیا، ام الانبیا، اینا هر کدوم یه شأنن، یه شأنی داره که اصلا مختفیه، کسی از او آگاه نیست. حتی در قیامت که یوم تبل سرائر میشه، همه اسرار برملا میشه. روایت ابن مغازلی شافعی از علمای اهل تسننه، روایت کرده هنگامی که روز قیامت میشه، ملکی ندا میکنه، منادی ندا میکنه، یا اهل محشر غضوا ابصارکم حتی تجوز و فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله. ای اهل محشر، چشمانتون رو ببندید تا فاطمه دختر پیغمبر خدا عبور کنه. این امر تشریعی نیست، تکوینن چشمها بسته میشه، چون چشمی نمیتونه مقام و منزلت ایشون رو ببینه، مختفی حتی در قیامت. که در روایتی میفرماد تنها کسانی که نظر میکنند امیر المؤمنین و جناب ابراهیم خلیل الرحمنه که جد حضرت صدیقه طاهرم میشه، حضرت ابراهیم، اونها هستن که محرم این رازن. مقام ایشون از خلق پوشیده است. و همین پوشیدگی قبر ایشونه که مظلومیتش رو تو تاریخ داد میزنه، داد میزنه. یادم کتابی میخوندم خیلی قبل، الان درست در خاطرم نیست کدام کتاب بود، یکی از علما با مخالفین بحث میکنه، بحث و مناظره میکنه سر بحث ولایت، میاد منزل بحثشون به جایی نمیرسه، ظاهرا توسلی پیدا میکنه. شب یکی از ائمه رو در خواب میبینه که میگه از اینا بپرس اگه شما راست میگید بگید قبر فاطمه کجاست. چرا قبر فاطمه پنهانه؟ چرا پنهانه؟ هر سگ و گربه‌ای که زمان رسول خدا مرده قبرش معلومه. جایی که رسول خدا میستاده سخنرانی میکرده معلومه، اینجا وایستاده سخنرانی کرده. یک دختر داره پیامبر شما که بعد از ایشون زنده است، زنده بوده. کو قبرش؟ کجاست؟ قبرش پوشیده است، پنهانه. این پوشیدگی قبر داره فریاد میزنه مظلومیت رو. بعضی ها گفتن در بقیعه، بعضی ها گفتن بین محراب و منبره، بعضی ها گفتن داخل مسجد افتاده. پوشیده است. صدیقه طاهره قوی ترین حامی ولایت بود، رکن امیر المؤمنین بود. رسول خدا فرمود علی جان به زودی تو دو رکن خودت رو از دست میدی. رکن اون چیزی که انسان تکیه میکنه بهش، تکیه گاه. اولیش منم که از دنیا میرم. وقتی خانوم فاطمه زهرا از دنیا رفت، امیرالمومنین فرمود این رکن دوم من بود که از دست دادم، اینم رکن دومم بود که شکست. یا امیرالمومنین، یا امیرالمومنین، شبی که عشق به دامن ز چاه می جوشید، علی ز قصه زهرا سیاه می پوشید. نبود محرم راز تو آسمان، زین رو نشان قبر تو را زافتاب می پوشید، نشان قبر تو را زافتاب می پوشید. یا امین المؤمنین، نمیدونی چه قصه ای تو دل امین المؤمنین، نمیدونی چه داغی تو دل امین المؤمنین، داغی که مجبور باشی سکوت کنی، مجبور باشی در دل خودت بیرون نریزی. شعری دارن از حضرت وقتی در مصیبت خانم فاطمه زهرا فرمود نفسی علی سفرات محبوس، نفسيني على سفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع السفرات، يا ليتها خرجت مع السفرات. يعني جان من با ناله در سینم حبس شده، کاش با ناله ای که می زدم جانم از سینه به در می شد. Oh. میخوام با فاطمه تنها باشم، همه از اتاق بیرون رفتن، اومد نشست کنار بستر خانم، میگه لحظاتی به سکوت گذشت، یه وقت نگاهشون به هم تلاقی کرد، با هم زد از جن گریه، گمی در بومون سر بارو رو به سینه جزا، خانم دست کرد اشکا چشمه رو پاک میکرد، بیفرمود شنیدم عشق مظلوم شفا، ای گرگون مظلومیت، ای گرگون مظلومیت، پسر امو
نمیخوام بر بدن من نماز بخونم، Chant all for this, Oh.